سلام بر شما، اردوان امیش هستم. همونطور که میدونین اردوان امیش یه پادکست بدون ادیته، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم، یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم، یعنی که داریم با همدیگه چای و قهوه میخوریم. چون اونجا حرفایی که میزنیم و نمیتونیم ادیت کنیم، برای همین ترجیح دادیم اینجا هم هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. روزای سه‌شنبه تو مسیر زندگی آدمای قرار میگیریم که داستانشون میتونه یه عالمه بهمون کمک بکنه، هم به رشد برندمون، به توسعه فردیمون، و اینکه بدونیم واقعا چه چیزایی تو این مسیر میتونه بهمون کمک کنه یا یه وقتای پسمون میزنه. یه واقعیت هم اینه که ما همه زورمون رو میزنیم که سه‌شنبه ها واقعا بدون ادیت باشیم، چون که خب دیگه الان یه صحبت دوتایی داریم میکنیم، یه جاهایی ممکنه مجبور بشیم ادیتش بکنیم که اگر ادیت کردیم قول میدیم انقدر این کارو بد انجام بدیم که شما خودتون بفهمین که اینجا داریم ادیتش میکنیم. امروزم با یکی از دوستای خیلی خوبه من داریم حرف میزنیم که کار خیلی جذابی داره میکنه، خیلی زیاد، و از اون مدل موام داره که من خیلی دوست دارم. خیلی مخلصم های زوبی. مخلصم. خوبین؟
برمونه
از خودتون میشه بگین چی کار داریم میکنین و اینکه از کجا شروع کردین؟ یه چیز قبلش، چقدر طول کشید جدی موهاتون اینجوری شه؟
بلند شدنش؟
آره آره.
دیگه هر شیش هفتهایی که کوتاه نکنن
واقعا ماشاءالله خیلی جذابه.
لطفه نیما زوقی هستم، سلام میکنم خدمت مخاطبین پادکستت. خیلی خوشحالم که امروز اینجا
باعث افتخار منه
این فرصت شده که با هم صحبت کنیم و به قول خودت بدون کات، بدون ویرایش و بدون توپق زدن. امیدوارم که تایم خوبی رو کنار هم داشته باشیم. عرضم به حضورت که من قصه ورودم رو بخوام بگم به صنعت فشن، جالبه. تقریبا میشه گفت شاید دبیرستان بودم که علاقه در فشن، نه طراحی، در کسب و کارش، در بیزنسش در من ایجاد شد. خب سالایی بود که اون موقع برنامه های ماهواره بود و فشن تی وی و رانوی بود، به عنوان یه جوان مثلا 14-15 ساله مثلا جذاب بود، یعنی قبلش هیچ استعداد دیگه نبود. و خب برام همیشه جذاب بود که این آدم ها چی کار میکنن، دلیل این رانوی چیه، چه اتفاقی داره میفته. و خب همیشه آدم میدید دیگه، تا اینکه طبق من دهه 60 هستم، متولد 62 هستم، قصه که هممون داریم اینه که به هر حال تو اون زمان یا باید ریاضی میخوندیم یا باید تجربی میخوندیم، یعنی یا مهندس میشدیم یا پزشک. برای من هم مستثنا نبود این موضوع. کنکور دادم و مهندسی عمران قبول شدم، رشته ریاضی. ولی خب دیگه تقریبا میشه گفت تو سال دوم دانشگاه باز این علاقه به مد و فشن بود و باز قصه بیزنسش، یعنی من هیچ استعداد هنری ندارم، هیچ توانایی هنری ندارم، و ولی همیشه فکر میکنم که این کسب و کار رو دوست دارم که بدونم به چه صورت داره اتفاق میفته. صادقانه هم میگم این علاقه باز اونقدی نبود که امروز بگم همه برندهای دنیا رو حفظم، بلدم، در موردشون شنیدم، که شاید یه نقطه ضعف باشه، نیاز داره هنوز واسه این سن و سالی که هستم برم بخونم در مورد برندها. ولی یه علاقه‌ای بود که رها نشد. یه سال دوم دانشگاه که بودم تمامش گفتش که به خانواده، مادرم همیشه حمایت میکرد، دوتا فرزند دوتا برادر هستیم تو خونه، حمایت میکرد از علاقه هامون. گفتم که من فشن رو دوست دارم برم فشن بخونم. یه حرف خیلی خوبی زد که امروز ازش ممنونم و دوست دارم واسه شنونده های پادکست شما هم این خودش یه اتکایی باشه که همیشه میگم وقتی بزرگتر یه چیزی رو میگه میدونه. به من گفتش که نیما من حمایتت میکنم، کمکت میکنم بری دنبال علاقت، ولی همیشه ایسی رو بدون، تو امروز یه راهی رو شروع کردی و لیسانس تو باید بگیری. اگه تو یه روزی بری فشنم کسب و کارش رو بخونی و یاد بگیری، اگر به هر دلیل تغییری بدی یا برگردی کشورت، تش فوق دیپلمی اینو بی خیال نشو و ادامه بده. خب منم مهندسی عمران یه جوری که همیشه درسای حفظیم خیلی خوب بود و علوم اجتماعیم قوی بود، ادبیاتمون خوب بود، واقعا به سختی همون لیسانس رو گرفتم. یعنی اگر باید توی ترم هم میشه گفتش که 8 ترم تموم میشه، تو 12 ترم تموم شد. از سال 80 تا 87 من مهندسی عمران خوندم با ضرب و زور، ولی همین که حرف مادر گوش کردم و به این نتیجه رسیدم که باید لیسانس رو بگیرم. و خب شوقی که در من ایجاد شده بود که خب من لیسانس رو بگیرم از ایران میرم، چون اون موقع تقریبا میشه گفتش که بین سال 80 تا 87 که من لیسانسمو گرفتم توی ایران اصلا رشته بیزنس کسب و کار نه در ایران در دنیا هم جدید بود، یعنی همه طراحی شاید بود یا دانشگاهی از زهرا بود یا مدارسی بود که همه صحبت از طراحی کسب و کار بود.
صحبتی یه چیز پرانتز بگم ببخشید به نظر تو واقعا اهمیتی داره که لیسانس کسی داشته باشه یا نه؟ من تو پرانتز اول جواب خودم بدم بعد اگه میشه شما جواب بدید. به نظر من فوق العاده مهمه، به خاطر میدونی علتش هم چیه؟ چون من میگم اون 4 سال منم مثل شما تو رشتم کار نکردم، تقریبا 90% من مکانیک خوندم، 90% دوستای منم تو رشتهشون کار نکردن. ولی یه اعتقادی که دارم میگم اون کسی که دانشگاه میره، حالا چه لیسانس بگیره چه هر چیزی، ولی دانشگاه رفتنه باعث میشه که تو یه دیسیپلینی رو یاد میگیری که بفهمی اون آقایی که اون بالاست حتی اگه به نظرت بی سواد استاده و باید بهش احترام بذاری، باید حرفشو گوش بدی، باید پروژه تو زمانی که بهت میگه تحویل بدی، باید رأس ساعت یه جایی باشی. یعنی من هر نیرویی داشتم که دانشگاه رفته یه دیسیپلینی حداقل داشت، اونایی که معمولاً تحصیلات آکادمیکی به اون شکل نداشتن، انگار اون دیسیپلینه هنوز توشون شکل نگرفته بود. یه چیزی چون تو نسل جدید مد شده که ما دانشگاه نمیریم، به جاش میریم مثلا مهارت یاد میگیریم. ببخشید من مثل این خانمه که تو پیغام بازرگانی میاد یه وسط کار شرمنده، ببخشید.
میخوام بگم که کاملا با تمقیدم و تو همین مسیر خیلی از بچهای جوانم شاید شنیده باشیم یا کسانی که تو کار تجربهشون بر اساس کسب و کاره میگن که دانشگاهی چی به آدم یاد نمیده. واقعا اعتقاد دارم که دقیقاً آدم یه راهی رو که شروع کرده باید تموم کنه و همه ماهایی که تو راهایی که اومدیم، حالا هر چی نسل‌های عقب‌تر باشیم سفت و سخت‌تر بوده، امروز شاید مسیر فرق بکنه، ولی اگر این مسیر رو طی نمی‌کردیم من امروز شاید جلوی شما نمی‌شستم. یعنی رها کردن، شاید اگر من میومدم مهندسی عمران رو رها می‌کردم با یه فوق دیپلم میرفتم، حالا میگم به چه طریقی، مالزی هم میخوندم که سخت بود همونم رها میکردم. یعنی رها کردنه همیشه به نظر من یه اصله که امروز دقیقا مهم نیستش که کسی لیسانس میگیره، فوق دیپلم میگیره یا اصلا امروز دانشگاه نمیره، مهم اینه که تو یک مسیری به قول تو یک چارچوبی رو میره انجام بده. این مثل این میمونه که ما بگیم دانشگاه نریم لیسانس رو نگیریم، پس کلاس اول دبستان تا دیپلم هم نریم بگیریم. همه اون امتحانا به همه ماها 12 سال فشار آورده دیگه. یعنی هممون توی نسلی درس خوندیم که همیشه استرس داشتیم، تازه زمان ماها بیشتره، امروز شاید بچه‌ها خیلی واسهشون راحت تر باشه دیگه. که حالا آدم میشنوه که سختگیری که توی مثلا دهه 70 یا 80 میشد، امروز در دهه حداقل جاری سختگیری‌ها کمتر شده نمره‌اش. خلاصه بخوام بهت بگم دقیقاً چه موافق داشته باشه چه مخالف، موافق اینم که آدم تحصیلات آکادمیک همیشه داشته باشه. و امروز اونایی که میگن که این همه آدم هستش که مثلا توی بین المللی ها انصراف دادن اومدن موفق شدن، یا توی ایران طرف دیپلم داره و موفق تر از همه آدم های تحصیل کرده است، این استثناست.
آفرین.
دقیقا استثناستی است که اون افراد تو زندگیشون از پدر و مادرهاشون یا از رول و مدلهاشون یاد گرفتن.
آره.
یعنی تصادفی نمیشه کسی هیچ ورودی مغز و ذهنش نداشته باشه و بیاد و یه دفعه بگه که خب میشه یه کارآفرین خوب، چی آدم معرفت
داره. که به قول یکی میگفت اونا چیزن، اونا انحراف از معیارن، اونا اصلا نباید به عنوان معیار واقعی در نظر بگیرید.
دقیقاً. یا اینکه میگیم که خب تمام کسانی که از دانشگاه اومدن بیرون توی حالا کیسایی که داریم بیرون از ایران،
بله،
طرف شاید اصلا دانشگاه نمیرفت، بالاخره اون ذریب هوشی رو داشته دیگه. بله. پس ما نمیتونیم بیایم امروز بگیم که در دنیا ملاکه.
دقیقاً.
ولی هر کسی حق انتخاب داره دیگه. تو مسیر امروز هم ممکنه کسی بتونه مهارت ها رو به دست بیاره، ممکنه ذاتن داشته باشه. خلاصه بخوام بهت بگم که به هر حال میخوام بگم خوشحالم که اون اتفاق افتاد، چون منی که رفتم عرضم به حضورت واقعا رفتم که برم و همون حرفی شد که یه روزی برمیگردم، و امروز که برگشتم شاید اون تحصیلاتی که من داشتم چه برای کارم توی همون مرکز خرید سانا که شروع کردم لیسانس مهم بود، فارغ از اینکه تو مهمه که چی بلدی، چون واقعا بیرون از ایران شرط به این صورتی که اصلا برخلاف اساس کشور ما اصلا مدرک گریدش مهم نیست. امروز تو چه فوق دیپلم بخونی، چه دکترا بخونی، چه مستر بخونی، وقتی وارد بازار کار میشی میگن چی یاد گرفتی یا چی بلد. ولی تو کشور ما به همون دلیلی که بعد من تحصیلاتم ادامه دادم دوباره دی بی ای هم تو ایران 2 سال خوندم، اینه که وقتی برمیگردی میبینی باز هنوز تو کشور ما مهمه. نمیگن چی بلدی، میگن مدرکت چیه.
دقیقاً.
نتیجتا به منم کمک کرد به خاطر اینکه حداقل با پای حقوقی که رفتم شروع کردم لیسانس بود، ولی اگه رها کرده رفته بودم حتی مدیر بازاریابی مرکز خرید سانا هم که رفتم تهش حقوقم هم بر مبنای دیپلم رد میشد یا فوق دیپلم دیگه. درسته که اون روز پذیرفتن که من رفتم تحصیلات تکمیلی داشتم ولی لیسانس مهندسی عمران داشتم. پس بعد از برگشت به ایران در سال بعد از برگشتن میخوام بگم پایه مهمه. پس امروز هم تو کشور ما هنوز ما هم حتی اگر ورود میکنیم به کار مهمه که کسی سیکل داره، دیپلم داره، فوق دیپلم داره یا لیسانس و مستر داره. آره. ولی دیگه در کشور ما هم باید همین فرهنگ جاری بشه که امروز مهمه که چی یاد گرفتی و چی بلدی. امروز نمیتونیم بگیم شما مهندس عمرانی تو رو چه به فشن مارکتینگ.
آره. بس شما میشه یادش که چیز کردین بعد از اینکه توی ایران درس خوندین رفتین دوره های فشن رو بگذرنین بیزینسش رو توی مالزی، درسته؟
دقیقاً. من یه اتفاقی که افتاد شاید خب باز باعث شد که غیر از صحبت خانواده لیسانسم تمام کنم این بود که من سرباز بودم و تنها راه رفتنم این بود که بتونم قانونی لیسانس رو بگیرم، از فرجه لیسانس به فوق لیسانس استفاده کنم و دقیقاً برم اون چیزی رو بخونم که دوست دارم. خب قطعاً تو همه این سالا بررسی کرده بودم مهد فشن هیچ وقت کوالالامپور یا مالزی نیست، کشور ایتالیا یا اروپا است. توی سال آخر دانشگاه که بودم رفتم زبان ایتالیایی خوندم با این قسم یا هدف که بتونم برم حداقل توی ایتالیا فشن بخونم و بعد وقتی که مدرکم رو گرفتم دوباره اون درس خوندن ایتالیا هم قصهش این بود که شما باید امروز از پلی‌تکنیک میلان پذیرش بگیری دیگه.
آره.
که اگر میخوای لیسانست بشه فوق لیسانس وزارت علوم ایران مدارکی که مورد تاییدش هست رو بهت معافیت سربازی میده. یکی با واقعیت کنار اومدم، برادرم رفته بود یه سال زودتر مالزی و شرایط اون روز این بود که حالا بعدش میگم چه اشتباه استراتژیکی هم کردم که شاید واسه بیننده ها جذاب باشه، میتونستم آپشن دیگه داشته باشم، سعی کنم خلاصه بگم. ولی به هر دلیلی به خاطر اینکه به هدفم برسم دقیقاً از مهلت سربازی استفاده کردم با پذیرش MBA مدیریت کسب و کار یه دانشگاه مولتی مدیایی که مورد تایید وزارت علومه و سیغه رو گذاشتم و رفتم و اون روز میدونستم که اون رشته برام جذاب نیست دیگه. سعی کردم اقدام کنم که از اونجا برم فشن مارکتینگ بخونم توی کانادا و به محض اینکه ویزای استودنت ویزامو نتونستم بگیرم تو اون 6 7 ماهی که فرصت داشتم اونجا داشتم حالا زبان میخوندم، متوجه شدم که تو کشور سنگاپور اقیانوسیه، یعنی استرالیا اقیانوسیه و سنگاپور، یک برندی هست به اسم رافلز یونیورسیتی.
بله.
که رافلز دیزاین انستیتوت دیزاین هم داره و رشته فشن مارکتینگ رو تو کوالالامپور داره.
چه جذاب.
آره و شاید خیلی سریع خودم قانع کردم که خب حالا من رسیدم مالزی، مالزی هم مهد فشن نیست، 6 ماه فرصت هم داشتم برم اینجا رو ثبت نام کنم و خب کانادا نشد. میتونستم اون روز باز برگردم بگم نه به هر دری بزنم که برم کانادا. یه اشتباه استراتژیکی کردم اینجا باز بگم واسه بچه‌هایی که دارن انتخاب میکنن میتونه کمک بکنه، شاید اشتباه اون روز این بود که من تلاش نکردم بتونم برم انگلیس و امروز شاید حسرتم اینه که میتونستم همون رشته رو برم توی انگلیس بخونم، به خاطر اینکه توی رشته ما حالا توی فضای قانون کار اروپا شما اگر به عنوان خارجی به هر قسمی برین در کشوری مثل انگلیس درس فشن بخونید میتونید به عنوان یک فروشنده برید تو فروشگاهی مثل زارا یا چنم کار بکنید، یعنی اجازه کار دارید.
خب
ولی من به خاطر محاسبه‌ای که کردم نسبت به بودجه‌ای که داشتم. بله. و هزینه‌ای که داشتم، چون کورسی که من پرداخت کردم همون 22000 دلاری بود که شاید میشد 22000 پوند در انگلیس.
درست.
در مالزی هم شما باید همون استاندارد جهانیشو پرداخت می‌کنید برای تحصیلتون رشته، هزینه‌اش رو دادم ولی چون هزینه زندگی توی مالزی پایین بود من تونستم تو اون دو سال تحصیلم درست کار نکنم و هزینه هاش مچ بود با بودجه من.
آره.
در صورتی که شاید اون روز اگه یه راهنمایی به من گفته بود که تو میتونی با همون بودجه که تو مالزی داری خودتو برسونی مثلا به کشور انگلستان، میتونستم همزمان هم درس بخونم هم کار بکنم، ولی شاید امروز میتونستم تو محیط اروپا. و حسرتی که امروز حتی در سن 42 سالگی دارم اینه که من نتونستم توی برند خارجی کار بکنم با همه سختی که داره.
آره.
ولی میتونستم بمونم و تو اون برند کار بکنم، چون همیشه آدم وقتی که میره به قول معروف به چیزی علاقه داره مثل فوتبال میمونه دیگه. شما مدرسه فوتبال میری، اگه میری درسش هم میبینی انجامی دوست تو بتونی باشگاه فوتبال اروپا بازی کنی دیگه، درسته؟ تهش تلاش میکنی و فضا برات عوض میشه. من امروز اون خب اون حسرت در من هست و دیگه وقتی سن 25 سالگی که من رفتم یه سنی بود که به هر حال دیگه شما اون بودجه که گذاشتی تموم میشه، به یه سن و سالی میرسی که بعد با واقعیت کنار بیای.
آره.
و اینو امروز میگم واسه مخاطبین پیجتون که به هر حال بچه‌ها خوب فکر بکنن ببینن چه موقعیت هایی دارن و همه اینا رو حساب شده انجام بدن و مشورت کنن، که اول از همه علاقه کسی داره به حوزه مد و پوشاک یا فشن اگر تو کشور خودمون هست چه مسیری رو بره، اگر بیرون از ایران هست چه آپشن هایی رو دارن، هیچ وقت بودجه اونا رو محدود نکنید که بتونن به اون سقفش برسن.
آره. فضولی نیست بپرسم چرا برگشتی؟
الان میگم اونا. آره. ولی چالشش رو بخوام بهت بگم این بود که به عنوان یه آدم 25 ساله شاید اون پشن یا شوق در من جوری بود که رفتم نشستم با بچه های 18 ساله در کشور مالزی که شاید مثلا تو کورس ما یه روس داشتیم، یه قزاق داشتیم و بقیه چینی مالزیایی بودن که به هر حال خیلی هم هزینه گرونی بود، اون 22,000 دلار. آره. خانواده‌ای میتونستن عدد پرداختن که از سطح رفاه بالایی برخوردار بودن. و فکر کنید شما مثلا باید با بچهای 18-19 ساله‌ای که شاید هدفشون هم نبود، با تمول مالی اومده بودن و داشتن کورس رو میخوندن، میشستین سر کلاس با مامانی یک خارجی، به عنوان یک آدم 25 ساله و دو سه تا دوست خارجی.
آره.
خود این واسه من خیلی چالش بود، ولی میگم همیشه وقتی این شوق در من بود، نه از صد میتونست خیلی بهتر باشه، ولی از صد 70-80 که پی چیزی که تو صدای درونم گفت من دوستش دارم رفتم و خلاصه چالش ها رو گذروندیم و نشستیم بالاخره با بچه ها سرکله زدن و گروه شدن و هر آن چیزی که من میخوام بگم امروز شاید 90% آن چیزی که آکادمیک میدونم و دارم به کارش میرم واقعا در همون کشور مالزی که مهد فشن دنیا نبود به دست آوردم، ولی به این دلیل که در یک جایی رفتم درس خوندم که یک کورس آکادمیکی داشت که سیلابس بین المللی رو طی میکرد، یعنی استانداردش استاندارد ادوانس دیپلوما بود که تو برای فشن مارکتینگ اند منیجمنت که تایتل من بود از A تا Z رو باید طبق این تعداد واحدا پاس میکردی، تمام کورسایی که داشت، اینترنشیپ می‌رفتی و استانداردش هم استانداردی بود که در انگلستان بود، در کانادا بود، در امریکا بود.
چه جزا.
حالا به اتفاق من تلاش کردم ولی در نهایت برام در مالزی جا شد. می‌خوام بگم بازم اونجا هم دید دانشجوی تاپی نبودم که همه نمره‌هام A بشه، ولی چون تونستم اون دوره رو به صورت حرفه‌ای ببینم، زمانی که اتفاق افتاد و برگشتم و کار کردم تو خودم و محیط اونجا هم کار کردم، این آکادمیه مچ شد با تجربه کاری. امروز پرسیدی که میگه خیلی از بچه‌ها میگن این مهارت کسب می‌کنه.
آره.
من میگم اگه کسی بخواد موفق بشه، یا موقع از شما خیلی آدم آکادمیک هستی میری سالها تو قصه آکادمیک هستن به فشن هم مربوط نیست، تو همه رشته شما یه آدم استاد دانشگاه میمانی، چه در ایران چه در امریکا، هیچ وقت در کسب و کار نقشی نداری، نهایت ممکنه مشاوره بدی ولی میری تو فضای مقاله آرتیکل، میری تو فضای کاملا آکادمیک. ولی وقتی که شما میای و انتخاب میکنی که میخوای تو فضای کسب و کار ورود بشی، وقتی آکادمی اون کارو یاد میگیری، ممکنه روندت خیلی روند کندی باشه، یا امروزم من هنوز تو روند کندی باشم برای اون جایگاهی که میخواستم بهش برسم، ولی این دوتا به نظر من رو ترجمه مچ خیلی خوبی میشه، چون رفتی آکادمی رو یاد گرفتی و داری میای تو کسب و کار. هم
آقا ما به خاطر خرابکاری من مجبور شدیم این تیکر رو کات بدیم.
شروع زدی حالا؟
آره دوتاشو زدم. خوبشو گفتی حالا. آره زدم. اون که مطمئن
یه رئال واقعا خرابکاری خود.
آره واقعا این سری
کات نردیم. اوکی برگردیم به موضوع. پرسیدی که چی شد که برگشتی؟
آره چرا برگشتیم؟
یه سه جالبه بگم که حتما این تجربه هم گفتم که چی شد که در مالزی شکل گرفت و امروز با اینکه مالزی مهد فشن نیست، میخوام بهت بگم به دلیل اینکه یک کورس بین‌المللی دانشگاه بین‌المللی بود که باید توی یک لول حرفه‌ای انجام میشد، از A تا Z انجام شد و من به هر حال خوب یا بد با اعطایی که باید پاس میکردم پاس کردم، رسیدیم به این قسمت که خب من روزی که رفتم گفتم که خب میرم درسشو یاد میگیرم، کارشم یاد میگیرم و بالاخره میرم تو برندهای فشن کار میکنم دیگه. حالا از اون موقع برام باز خیلی عمقی نداشت که بگم تو چه برندی، توی برندی که اینترنشنال باشه و برند پوشاک فشن باشه. آره. در کار کنم تا اینکه خب هرچی قصه اینو بگم که کما اینکه ما تجربه خیلی ها رو میشنویم، کلا شما به عنوان یک ایرانی هر جا خارج از ایران که میرید، فارغ از هر گرید و تحصیلاتی که دارید، واقعا ورود به بازار کار خیلی سخته. اینکه بماند. دو اینکه در کشور مالزی هم که باز نقطه مثبت من تواناییامون این بود که به عنوان یک خارجی جایگاه خوبی داشتیم به عنوان یک ایرانی، یعنی هیچ وقت من شاید فشاری که تو اروپا باید تحمل میکنم یا امریکا و کانادا رو تحمل نمیکنم.
آره.
چون کلهم با خارجی ها خوب بودن، کالچرشون این بود که پذیرفته بودن که خارجی ها از شما سهمی نمیگیرن، اینا اینجا هستن با پولی که آوردن باعث رشد شما شدن، با اینکه آدمای شاید خیلی از لحاظ فکری حتی بعد از ایران تحصیل کرده ای نداشته باشه، ولی کالچرشون اینه که خارجی ها تو کشور ما هستن. میخوام بهت بگم که امروز فضای نجات پرستی یا قصه ای نبود که نتونی شما سخت کار پیدا بکنی، اما موضوع این بود که من تو همون سال آخر دانشگاه داشتم متوجه میشدم که امروز منی که حالا 25 سالم بودم اومدم دو سال درس خوندم 27 سالمه، واقعا اگر بخوام برم یه جا کار بکنم و تو رشته خودم باشه، امروز میگه در قانون مالزی که مثل قانون انگلستان نبود که حتی من در 27 سالگی میتونستم برم از فروش کف فروشگاه زارا یا اچنم شروع کنم و بگم امروز آکادمی میرم تجربه میکنم خب به خاطر علاقه من انجام میدم. امروز اونجا میگفتش که مشاغلی که برای افراد مالزیایی امکان داره نباید یه خارجی جاش رو بگیره. یعنی قانون اونجا این هستش که شما اگر خارجی هستی میخوای توی کشور مالزی کار بکنی اصطلاحا بهش میگن اکسپرت، باید هر کوالیفیکیشنی فارغ از هر ملیتی که داشته باشی این باشه که تو 10-15 سال سابقه کار داشته باشی و بیای تو اون کشور جای یک متخصص رو بگیری.
آها فهمیدم.
و اینو من کلا فهمیدم که خب شاید شانسی ندارم ولی به هر حال دنبال یه راهی بودم دیگه. تا اینکه بزرگترین اتفاقی که افتاد من کارآموزی که داشتم و ترم آخر بود، سال بالایی که توی دانشگاه داشتیم و یک دختر مالزیایی بود رفته بود و به صورت حرفه‌ای استخدام شده بود واسه کار توی مالزیان فشن ویک. یعنی رسما تحصیلاتش فشن مارکتینگ و منیجمنت بود، رفته بود استخدام شده بود و داشت کار میکرد حرفه‌ای. خیلی تصادفی یه روز به من نوشت که نیما تو میدونم که از بچه‌ای هستی که ترم دیگه فارغ التحصیل میشی، اگه هنوز جای کارآموزی رو انتخاب نکردی میتونی بیای رزومه تو بفرستی یه روز بیای من ببینمت. میخوام بهت بزنم فلش بک اون اتفاقی که یه عمر تو سن 16-17 سالگی فقط فشن تی وی و ران وی ها رو میدیدیم. فارغ از اون دو سال تحصیل من اومدم کارآموزی رو رفتم در یک شرکتی که برگزار کننده هفته مد مالزی بود و تازه اونجا فهمیدم که اصلا برگزاری ایونت و فشن شو یک پروداکت است و امروز این پروداکت باید فروخته بشه برای اینکه ازش چی در بیاد؟ پول.
آره.
و تازه فهمیدم که هر کاری که ما داریم میکنیم، چه فروش این لباس چه فروش یک کورس فشن مارکتینگ، که اون روزم من کورس رو خریده بودم.
آره.
داشتم کم کم این نالج رو پیدا میکنم دیگه، فقط پاس کردنش رفتنش یه اتفاقی که من کورس رو خریدم براش پول دادم، من میتونم از این فرصت استفاده کنم که ازش بهره بگیرم یا بیام بیرون و برم سراغ قصه دیگه.
بله.
تمام توی اون دو ماهی که کارآموزی رفتم، حالا دیگه شاید توی این حوصله پادکست نگنجه، دیتیلش رو طولانیه نمیشه، یعنی فرصت بیننده هاتو میگیره، ولی یاد گرفتم که اصلا فشن ایونت یعنی چی، که شما امروز در قالب فشن شو میای یک بودجه رو از اسپانسرهایی که براشون جذابه میگیری و میای یک رویدادی رو جذاب برگزار میکنی به اسم فشن و فشن شو و فشن رانوی که حالا یک سری برندها حضور خواهند داشتن این فشن رانوی به خاطر اکسپوژری که میگیرن از دید پی آر مارکتینگ و ادورتایزینگ، میان هزینه ورودی به تو میدن که میان توش حضور داشته باشن و هزینه‌اش رو پرداخت میکنن. یه سری هم تو اون پلتفرم میومدن واسه فشن دیزاینرهای فارغ التحصیل خود مالزی بستری رو ایجاد میکردن که مثال توی حتی هفته مد مالزی توی ساعت‌های 10 صبح تا ساعت مثلا 4 بعد از ظهر که خیلی شلوغ و مهم نیست بیان کارهاشون رو ارائه بدن، ولی در سطح درجه ای که بین‌المللی، نه اینکه مثال ما بیایم بریم فشن شو با هر کیفیتی، بریم فشن شو با هر مدلی استانداردش. یعنی باز شانس من بود که تجربه بود که رفتم توی بهترین جا دوره کارآموزیمو دیدم و امروز میگم اگر یک فارغ التحصیل مالزیایی هم ساعت 10 صبح شو داشت، همون سوپر مدلی که شب ساعت 9 شب واسه معرفتن برند مالزیایی رانوی میکرد بر اون رانوی میکرد. پس کیفیت ایش بود.
آره.
یعنی دوباره فشن شو هم حالا قصه‌های مختلف داره دیگه، فشن شو میتونه لول دی باشه، لول سی باشه، ای باشه یا بی باشه دیگه. خلاصه بخوام باید صحبت بکنم این بود که خب من تجربه کردم و دیگه کم کم ویزام داشت تموم میشد و ویزای دانشجویی که تموم میشد من راهی نداشتم جز اینکه کار پیدا کنم یا برگردم ایران.
و وقتی برگشتی ایران اون فاصله بزرگ بین فشن ایران و فشن مالزی که داشتی تو، خب بهتری نمیم داشتی توی مثلا ایتالیا کار میکردی، تو داشتی
جلوتر از ایران.
آره خیلی جلوتر از ایران. ما خب هنوز که هنوز رانوی نمیتونیم داشته باشیم، فشن هنوز برامون یه ذره کلمه‌ای که خیلی از دانشگاه اجازه نمیدن اصلا تو راج بهش حرف بزنی. و وقتی برگشتین شکافه اذیتت نمیکرد؟
ببین شکافه خیلی اوایلش اذیتم نمیکرد و شاید به این دید اذیتم شاید هنوز نمیکنه که این شوقو داشتم که خب اگر من چالشایی رو داشتم که به عنوان خارجی مسیرم رو پیدا کنم، چون صادقانه اگر من مسیرم رو پیدا میکردم که توی رشته حالا سیلز اند مارکتینگ یا آپریشن یا هر آن چیزی که مربوط به مدیریت یه برند فشن توی یه کشوری برای برند خارجی کار کنم، هیچ‌وقت شاید صادقانه برنمیگشتم.
بله.
دلیل این که سالها کار کردم و تجربه کسب کردم در جایی که کاستومر اکسپریانس بود و کاستومر که امروز هم خیلی من کمک کرد، مدیریت مشتری و قصه های دیگه که تونستم براش 4 سال ویزای کار حرفه‌ای رو بگیرم تو اون زمینه. ولی دلیل صحبت هم اینه که چون باز نتونسته بودم به عنوان یه خارجی در سن 27 سالگی به اون جایگاه در مالزی بگیرم، نقطه مثبت هم بود که میام توی ایران و میتونم اون جایگاه رو توی ایران به دست بیارم. و خب همین اتفاق هم افتاد.
آره.
من اینکه تقریبا میشه گفت 8 سال ایران نبودم، مستقیم نشستم توی لول مدیریت بازاریابی یه مرکز خرید که اونم خب خیلی شاید خواست خدا بود که یه دفعه اتفاق بیفته. ولی نه، این همیشه حالمو خوب میکرد، ولی شاید امروز جای حالم رو خوب نکنه که اون رشته متداوم اتفاق نیفته و کند باشه و احساس کنی که خب تو کشور خودت هم باز نتونستی اون پله های ترقی رو طی کنی. که باز صادقانه بگم این همیشه دو پرده داره. یه بخشش به خودمون برمیگرده که قطعا اشتباهی شاید داشته باشیم، یه بخشش برمیگرده به بستر.
آره.
که شاید بستره برای من اونقدر فراهم نبوده، منم شاید اشتباهی کردم توی انتخاب کریرم، که البته تا جایی که سعی میکنم انتخابم هوشمندانه بوده.
و منم فکر کنم بستره یه ذره بیشتر
بستره. دقیقاً اونو بخوایم امروز فکر بکنیم، یا شاید بخوام بگم بله، شاید امروز من با سال 17 همی که حالا شاید سابقه کاری دارم از زمانی که وارد بازار کار شدم، یا حداقل این سالهایی که از سال 96 برگشتم، شاید انتظارم این بود که جایگاه هم بالاتر بود از لحاظ عمانی هم از لحاظ درآمدی. ولی امروز هنوز همه هدفم مادی نبوده.
من یه چیزی صادقانه میتونم بگم؟
حتما.
خیلی زیاد آدم فروتنی هستیم به خدا، یعنی اینقدر فروتنی که به خدا یه تایمایی من مثلا وسط حرف زدن به خودم اجازه میدم مثلا نیما صداتون دارم میکنم، بعد خودم بعدش اینجوری هم که داشت جمع کن خودتو ببین جلوت کی نشسته. نه به خدا، یعنی اول همین که تمام این پروسه که خب من میدونم چقدر زحمت دارین میکشین براش و همه جاشو میگین خواست خدا بوده، شانس بوده من توی مسیر قرار گرفتم، خیلی فروتنی و جاهای خیلی بزرگ کار خیلی خیلی بزرگی کردین. مثلا مرکز خرید سانا، خب اون موقعی که راه افتاده یه بخش خیلی بزرگیش واقعا به دوش شما بود اون کاری که انجام میدید.
من و یه بخشی از تیم که دقیقاً شاید لیدش
آ عزیزم نکن مدیر بازاریابیش بودی. حالا میگی یه بخشی از تیم، ولی کسی که داشته اونجا رو لید میکرد و مواظبت از همه چی میکرد خب شما بودین. و اون اوج سانا با شما بوده. میدونی یعنی اون بهترین زمانش با شما بوده. سرژه با شما بوده. الان یکی از سخت‌ترین کارا رو تو انجمن شما داریم میکنی و خیلی فروتنی جدی ماش بزنم به تخته.
حالا مسیر سانا رو که گفتی پول برگردیم که چی شد برگشتیم و باز یه مقداری قصه مثبتش رو بگیم واسه بیننده های پادکستت، اینه که باز روزی که من به خاطر ورک پرمیت مجبور شدم فیلدمو بیارم تو بخش کاستومر اکسپریانس و تجربه مشتری و کار عمر مشتریان، دقیقاً باز اون روز حالم بد بود که آقا تو در 25 سالگی با 1000 مکافات اومدی اینجا فشن بخونی و بعد رفتی حالا توی ایونت کار کردی، چون تا موقعی که ورک پرمیت هم تموم شدم کماکان داشتم توی ایونت کار میکردم. یا زمانی که بخاطر ورک پرمیت اومدم تو صنعت کاستومر سرویس که برای تو اجازه میداد به عنوان یک خارجی ورک پرمیت برات بگیریم، باز داشتم فریلنس تو فضای ایونت های فشن کار میکردم. که اون پشنر یعنی خودتو یه جوری قانع کنی. خب خواهم بگم باز اونجا به ناامیدی رسیدم که با چی کار داری میکنی مثلا به این سن و سال رسیدی، امروزم ورک پرمیتت باز برند فشن نیست.
آره.
توی کاستومر سرویس که ناگفته نماند تو همون جایی هم که وارد شدم هی میرفتم میجنگیدم، خب اوور کوالیفاید بودم واسه رولی که داشتم، پله ها رو میومدم بعد یه دفعه قفل میشدم چون که میخواستم هی برم تو واحد مارکتینگ، برم تو واحد آپریشن سیلز، حتی برندی که شاید فشن هم نبوده. من مثلا تو بزرگترین برند ای کامرس بین المللی کار کردم که تو کشور مالزیه و کیونت ای کامرس، اصلا مدل بیزنس مدلش ای کامرسه. خوب. ولی تو اونم باز چون تو بخش کاستومر سرویس ورود کردم سعی کردم که باز برم جا رو عوض کنم، به هر دری زدم نشد و بعد دوباره تغییر کرد رولا. میخوام بگم که برسیم قصه سانا. اون روز ناراحت بودم، روزی که سانا اتفاق افتاد اولین قصه که همه میگیم خب مدیر بازاریابی سانا شاید یه چیز جمع جوری بوده، گفتن آقای نیما بفرما دیگه. دقیقا موضوعی که اون روز سال 96 اتفاق افتاد این بود که مرکز خرید سانا 3 ماه بود که سافت لانچش انجام شده بود و مرکز خرید سانا مالکش به این نتیجه رسید به درستی که تیم مدیریت داخلیش بیاد و مدیریت اونجا رو به عهده بگیره، نه اینکه از بیرون کسی بیاد. و به خاطر تحصیلاتی که من داشتم تو مصاحبهم گفته بودم چی خوندم چی کار کردم، به لطف مجموع اعتمادشون و خود مدیریت مرکز خرید روزی که ما شروع کردیم دقیقا رسید به کاستومر سرویس، چون که شما به هر حال توی ساختار درست مارکتینگ منیجمنت توی مرکز خرید باید اول بیای تیم سی ار ام تو بچینی و بعد اول کانتر اون مشتری رو تو پر کنی. و واقعا شاید اگر اون 3 سال تجربه کاستمر سرویس من تو مالزی نبود، من اون روز باز پرکتیکال یعنی آکادمیک داشتم، تجربه نداشتم دیگه. و خود اون رولر دقیقاً اتفاقا از بازاریابی سانام رسید که باز ارتباط با برندا نبود، ایونت برگزار کردن نبود. خیلی سریع ساختار این بود که خب ما مرکز خرید ایجاد شده بود، یه کانتر طبقه همکف داشتیم، یه کانتر طبقه فودکورت داشتیم و باید تیم کاستومر سرویس رو میساختیم. میخوام بهت بگم که دقیقاً همه اینها که به درستی میگی شاید به زمان درستش اتفاق افتاد. و حالا خیلی ها که حالا به من ادوایز میگن، میگن که نیما تو باید خیلی صبور باشی، شاید تو سال 8 که برگشتی، ما الان 20 سال تو ایران داریم کار میکنیم، صبور باش. ولی یه جایی میگم صبوری تا که صبور بودن برای یادم 42 ساله صبور بودن دیگه نیست. خب ولی باز به خودم هم میگم قطعا شاید منم اشتباهی داشتم. خب ولی حالا کاری نداره، مثبتش رو بخوام به شما بگم اینه که دقیقاً پله پله شاید درست بود. و اون روز من باز برگشتم ایران میگفتم که برم تو مجموعه، چون خارجی هنوز بودن. اولین راهی که برگشتم بود که ایمیل کاسپیان مود رو پیدا کنم. اون روز آرزوم بود یا واسه گروه کاسپیان مود کار کنم یا گروه لیلیان مود. ولی همون پذیرفتن چالش این که آقا برم بشم مدیر بازاریابی مرکز خریدسان، ارتباط من شد با همه این اتفاقات که بعد کمک کرد که بیام تو پوشاک کار بکنم. ولی قصه دقیقاً اینجاست که برگشتم ایران و خب گفتم که اوکی من دوباره این مسیر رو شروع میکنم. حالا دلیلی که گفتی چرا برگشتی، یه دلیلی بود تو زندگی شخصیم که اتفاقی افتاد که من کلا برگشتم، یعنی یه دفعه ورک پرمیت کاری که داشتم رو کنسل کردم و یه اتفاقاتی افتاد که شخصی کاملا برگشتم. ولی مرکز خرید سانا تا به امروز مدیونشم به خاطر اینکه منو نجات داد در اوج اتفاقات خیلی بزرگی که تو زندگیم افتاده بود. من یه دفعه روپا کرد چون شغلو گرفتم، موقعیتو گرفتم. مدیر مرکز خریدم گفت بسم الله پاشو بیا شروع کنیم. از ساعت باورت نمیشه 7 صبح میرفتیم، به دلیل اینکه مرکز خرید توی پروسه تغییراتی بود که خود مالکیتش میخواست یه تیم بسازه و ما باید 7 صبح میرفتیم که قبل 8 صبح که مثلا کل تیم دفتر بیان کمک اون آدم بکنیم روی دانش که یک چیزهایی رو بسازیم. تا اینکه باز میگی فروتنی نیست، من و یک تیم کامل بودیم، تیم فودکورت، تیم بازاریابی، تیم کاربران، به هر حال یه گروهی شدیم که با هم تقریبا میشه گفت 2 سال و 7-8 ماه کار کردیم. ولی به برگشت در ایران هم از اونجا شروع شد که به من هم اعتماد به نفس بیشتری داد. و صادقانه خب من یه دفعه نشستم توی رولی که بعد از سال کار کردن توی رده اسپشیالیست رسیده بودم بیرون از ایران، چون بیرون از ایران هم میدونیم شما پله پله بیای دیگه، سن مهم نیست، تجربه هم مهم نیست، اکزیکیوتیو وارد میشی یعنی ابتدایی، بعد متخصص اسپشیالیست میشی، بعد تقریبا میشه گفتش میشی اسیستنت منیجر، بعد میشی منیجر و همینجور میری بالا پله ها رو. خب این کمک کرد به من که بعد از اون همه تجربه به حال نشستم تو پوزیشن مدیریتی و این حالم رو خوب کرد. دیگه کجا شد بدیم این مسیر رو بریم؟
آره اول اصلا که خیلی دمت گرم خاطر اینکه اون تایم نبدون تعارف اون تایم گل سانا خودش با شما بود. توی اصلا نکن بود واقعا بود.
تو تیم سازیش قطعا دقیقاً.
تو خود حتی پاساژ هم برای من کاربر اون تایم که خیلی کیف می‌کردیم اون تایمی بودش که شما اونجا بودین.
قطعا باز میگم ولی خوبی خود موفقیت مرکز خرید واقعا نه به حساب خاکی بودن من نذار، میخوام اینو به عنوان یک کیس موفق بگم. خوبی موفقیت مرکز خرید سانا برای یک گروهی که بهره وردار نبودن و اصلا ساختمون ساز نبودن این بود که به مدیریت مهندس حماد، اسمشون اینجا میگم چون خیلی زحمت کشید که ماهای جوانتر رو جمع کنه، چون ایشون ریپورت میداد به نماینده مالک مجموعه و به قول معروف میشه گفتش که دفتری که بهره برداری برند ها رو داشت، ایشون حمایت کرد. ولی میخوام بهت بگم که بله چف شدن و جمع شدن 20 آدم مثل نیما نه فقط نیما باعث شد که ما یه تیم شدیم. و حالا به هر حال اون روز بله چه در بازاریابی که ساخت یه تیمی بود، ما مثلا از 4 نفر سی آر ام شروع کردیم، کسی رو من داشتم که مسئول صفحات اجتماعی بود، یه جوریایی اسپشیالیست مارکتینگ ما بود، بعد افرادی که اضافه شدن، قصه ورود به قول معروف میشه گفتش که کانترها به فضای مرکز خرید، همه چیزهایی بود که ما هیچکدوم تجربه نکرده بودیم. یعنی من نیما هم آکادمیش رو داشتم، منم تجربه نکرده بودم، من هیچ وقت تو هیچ مرکز خریدی کار نکرده بودم. ولی اینکه میدونستیم میخوان واقعا دلیل موفقیت سانا بود و ادامه پیدا کرد. و شاید افولی هم که تو ازش صحبت میکنی اتفاق افتاده به رفتن برندهای با کیفیت بود، چه ایرانی چه خارجی، که این رفتن و اومدن هاست که مرکز خریدار دچار به قول معروف میشه گفتش که یک افولی میکنه. و امروز اگر بخوایم کم کم ورود کنیم به موضوع اصلا بازاریابی، برندسازی یا استراتژی برندسازی، چیزی که من در آکادمی یاد گرفتم این که برند همیشه موجود زنده است. از بد و تولد مثل این نوزادی میمونه که اول شکل بگیره و سالم به دنیا بیاد، بعد بشه یه ماهش، بعد بشه دو ماهش، رشد بکنه بشه یک شخصیت. واقعا این هست. و امروز اگر یک مرکز خریدی در سن 8 سالگیش هست، فکر کنم مرکز خرید سانا، امروز توی سانا شدنش به همه عوامل بستگی داره که چه برندهایی اومدن داخلش، از غذایی، از پوشاک، البسه، از حتی کانترها، و چه برندهایی میان و میرن. چون ته این قصه همیشه باید دقت کنیم به موضوع مرکز خرید، که مرکز خریده همیشه هست. یعنی ماها وقتی که از این دنیا بریم، مرکز خرید سانا بناش هست. پس این مرکز خرید زنده است. امروز ممکنه رفتن اومدن آدم ها درش تأثیر گذار باشه، ولی رفتن اومدن برند ها هم خیلی درش تأثیر گذار داره. و ما اگه اصلا امروز میخوایم در برندسازی یه مرکز خرید، در مارکتینگش صحبت بکنیم، چطور باید تعامل بکنیم؟ از خود من واحد مارکتینگ که تو مرکز خریدم مسئول خدمات به اون مشتریان هستم، مسئول کلندر ایونت ها هستم، مسئول برقراری ارتباط با برند هایی که میان توی سافت لانچ ورود به مرکز خرید هستم، از برند هایی که میخوان از مرکز خرید خارج شن. یعنی یه پروسه A تا Z رو که مربوط به واحد مارکتینگ باشه داریم در ارتباط با واحدهای دیگه، مالی، کاربران و الهازا. خب میخوام بهت بگم که همه اینها تاثیرگذاره که یه مرکز خرید زنده و پویا بمونه. پس با رفتن آدم ها، با رفتن برند ها، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. مهم اینه که چطور زنده نگهش داریم که همینجور مرکز خرید خوشنام باشه. نکته ای که گاهن بعضی وقتا میبینیم که اتفاق نمیفته و مرکز خرید ها دیگه ارزششون از دست میدن، یعنی ارزش ولیو داراییشون رو.
یه سوالی، توی مراکز خرید شما استراتژی ورود و استراتژی خروج برای برند در نظر میگی؟ یعنی مثلا میگین که اگر یه برندی بخواد اینجا مغازه بزنه باید حتما این شرایط رو داشته باشه، این شکلی باید بیاد، تو خروجش هم باید با این شرایط باشه، یا اینکه نه؟
ببین قطعا که همچین موضوعی هست که فقط در واحد بازاریابی نیست، چون واحد بازاریابی رول اصلیش اینه که مرکز خرید رو زنده و پویا نگه داره از جنس تعامل با ذینفعانش. خب قطعا این توی بخش در از کارفرمای پروژه هست که این نگاه استراتژیک رو از سمت مالکین مراکز خرید داره، چون از مراکز خرید ما یا مالک دولتی دارن یا خصوصی مالکی دارن. این استراتژی قطعا واسه همه اون دوستان هست، ولی در فضای اون هویتی که سانا داشت، بنا به هویت لوکیشنش، بنا به جایگاه مکانیش، برابر اون چیزی که من درش حس می‌کردم، همیشه این لحاظ می‌شد. یعنی هیچ وقت و مرکز خرید سانا جز مرکز خریدی که همیشه اون شایستگی بوده، به دلیل اینکه هیچ وقت شما نمیدیدی یهو یه برند اگر تو اون کوالیفیکیشن نیست، خارجی و ایرانی، اصلا تفکیک نمی‌کنیم. ما هر جا میگم برند تصدیق کنم که من هیچ گاردی نه به برند ایرانی دارم نه برند خارجی، من همیشه فارغ از اون ماهیتش میبینم. یک برند همیشه این درش حضور داشته و امروز اگر حتی یک برندی به غلط جای برند شایسته سر گرفته باشه، ضعف همه ماهایی بوده که اگه درش نقش داشتیم. منتها معمولا بخش بهره برداری جداست که این استراتژی ها درش دیده میشه، میاد قراردادش امضا میشه، روزی که میخواد جایگزین بشه نامش به من واحد بازاریابی میاد و اصلا آشنایی من و سرژه اینجوری شکل گرفت.
آها، روزی که میخواد بره از مجموعه در
میخواد به مجموعه ورود بکنه،
میخواد ورود بکنه و شما اونجا برای
مدیر بازاریابی و تیم بازاریابی معرفی میشه به نماینده برند، که آشنایی ما با سرژه اینجوری بود
و شما یه سمی سرژه هم کار کردیم.
دقیقاً
بعد از اینکه از چیز رفتیم یا از
سانا رفتیم. آره، حالا قصه اون این بود که به هر حال بعد از این اتفاقاتی که تو کریر شغلی من افتاد که فکر کنم این جذاب باشه واسه مخاطبین پیج شما، این بود که خب بالاخره من اومدم از موقعیت استفاده کردم، ولی همش ذهنم بود که من فروش و بازاریابی پوشاک خوندم و امروز سقفم بودن تو مرکز خرید نیست و دنبال این بودم که برای یک برند کار بکنم. و داستان آشنایی که با سرژ اتفاق افتاد، خب بینمون اون رابطه کاری ایجاد شد که به هر حال چه بخش مارکتینگ، چه بخش امور کاربران، بخشایی که باید بودن، به هر حال ایونت افتتاحیه‌شون گرفته شد، می اومدن و خدماتی رو می‌گرفتن از واحد. اینجوری یه برند ارتباطش با واحد بازاریابی شکل می‌گیره، تابلو تبلیغاتی ممکنه بخواد، پیج اینستاگرامش رو بده، یه مراوداتی که دیگه همونایی که تو مسیر کار کردن میدونن. و اونجا خب ما با هم آشنا شدیم و فکر می‌کنم هر دو طرف حس کردیم که خود من دوست دارم یه روزی توی برند ایرانی کار بکنم و این میتونه سرژه باشه، که لطف داشتن به اون مجموعه و زمانی که حالا بعد از 2 سال و 8 ماه به نقطه خروج از سانا رسیدم، یکی از کسانی که بهم زنگ زد و جابافر مصاحبه داشتم سرژه بود.
چه جذاب. و چند وقت اونجا بودی؟
تقریبا میشه گفتش اشتباه نکنم من آذر 98 از سانا بعد از اردیبهشت 96 اومدم بیرون، رفتم سرژه و تا اسفند 1401 در مجموعه سرژه کار کردم.
و بعدش
در مجموعه سرژه که میدونید دو گروه داره، برند عمده فروشیش بی تو بیش که به نام گوردیه هست،
درست،
و برند ریتیلش که برند سرژه هست. و باز قصه ورود منم اونجا باز قصه این بود که تحصیلاتم ریتیل بود،
درست،
فضای شغلی و جاب اپورتونیتی و فرصت شغلی که واسه من بود این بود که ما کسی رو میخوایم که بیاد به این فضای بی تو بی ما سر سامون بده. یعنی حتی ورود منم باز ریتیل نه.
آره.
دوباره نشون میده که چقدر من پای این شوقه و رسیدم به این نقطه وایستادم که هی رفتم گرفتم اپورتونیتی رو و هی همش ثابت کردم خودم، ثابت کردم خودم که بتونم پله پله بیام بالا.
و اون تایم که سرژه بودین بعدش اومدین انجمن، درسته؟
آره دیگه برسیم به قصه انجمن. من میشه گفتش که خب هر آنچه که میتونستم انجام بدم توی برند بی تو بی سرژه انجام دادم. گوردیه که کاملا یه اسم ایرانیه، برندی هستش که به یک خانم ایرانیه، چون شخصیت برند برند ایرانی بود. کاری که شاید دستاورد رزومه من باشه، من در برند گوردیه زیر مجموعه سرژه انجام دادم، این بود که ما باید یک برند بی تو بی رو کار فروشش رو انجام میدادیم و اون موقع سال 98 همه بی تو بی ها سنتی بود. من اومدم دقیقاً باز میگیم آکادمیک، میگیم مثلا چرا بریم دانشگاه، چرا بریم آکادمیک رو یاد بگیریم. اگر یاد نگرفته بودم مدیریت برندسازی و ریتیل رو، خب اون موقع میگفتم فضا بی تو بیه دیگه.
آره.
باید روش سنتی رو انجام میدادم. ما تاسکی که برامون تعریف شد این بود که مجموعه‌ای که من بهش ورود کردم به خاطر ورود سرژه به صنعت ریتیل تمام مشتریای بی تو بیش رو از دست داده بود و این باید احیا میشد. اونجا دیگه من رفتم اون رولو گرفتم و ما اومدیم تمام اون مشتریایی که وابسته خرید از برندهای مثل سرژه بودن در فضای بی تو بی رو برگردونیم و زندهش کنیم و این دوتا به حیاتش ادامه بدن. یه توضیح مختصر دادم شاید واسه خیلی سوال بشه که اصلا این چیزایی که میگی چیه، پیچیده است. ببین خیلی از برندهای پوشاک ایرانی ما که امروز در پوشاک زنانه و مردانه در ریتیل هستن، اینها زمانی که برندهای خارجی بودن به خاطر که شرایط رقابتی سخت بود و نمیتونستن به مراکز خرید برسن، همه عمده فروشایی بودن که کالای با کیفیت همون روز تولید میکردن در بخش خیابون فلسطین، مخصوصا فلسطین جنوبی و بازار پارسیان تهران و حالا سرای ملیکه گریداش میره پایین تر، بالاترین کیفیتش تو فلسطین جنوبی ها بشه، همه این دوستان کار عمده تولید میکردن چون اون موقع هنوز صنعت ریتیل نبود. از اتفاقات اواخر 96 که کم کم برندهای خارجی باید برن، این فضا ایجاد میشه که دوستانی که در فضای بی تو بی بودن بیان تو صنعت ریتیل و این قصه ریتیل حداقل برای پوشاک ما انقدر جدید بوده که علمش وجود نداشته. برند خارجی ها حضورشون آخرین حضورشون بوده، یعنی یک خط رفته‌ای وجود نداشته باشه که برن، همه با آزمون و خطا، حالا با متخصصین و مشاورینی که به کار گرفتن رسیدن به این مسیری که امروز شما می‌بینید. و سرژه تو اون مسیر بود، یک سال هم بود ورود کرده بود، اون فضای بی تو بیش رو بسیار هوشمندانه نیومد تعطیل بکنه و از من دعوت به همکاری کرد که آقا بیا با این فضا رو احیا کن، که باز تو دستاورد کاری و رزومه من این هستش که امروز یک برند بی تو بی به روش ریتیل کاتالوگش چاپ شد، عکاسیاش همه فشن بود، درسته که شاید مخاطبش انتظار داشتش که شما روی رگال محصولتو پرزنت کنی
مثل سنتی قدیمش.
دقیقاً. که دوباره میرسیم به این قصه که وقتی که شما باز الفای فشن مارکتینگ و سیلزش رو خونده باشی و بلد باشی، باید بتونی تو موقعیت‌های شغلی که بهت میاد پیادهش کنی. نه اینکه من اون روز میومدم ایرانیزه میشدم و میگفتم اوکی من به هدفم نرسیدم، نرفتم تو ورودم به ریتیل سرژه، حالا بیام عمده فروشیمو غیر حرفه‌ای ببرم جلو. و اون قصه‌ای شد که به نظر من جز دستاوردهای خوبم بود. و بعد هم یه اتفاق خوب دیگه که برام افتاد این بود که به هر حال وقتی تو فضای ایران میدونستم و دیدم که هم نتورک مهمه، همین که باز مدرک بسیار مهمه تا اینکه روز اول چی بلدی یا چی کار میکنی، رفتم دوره‌های دی بی ای دانشگاه تهران رو خوندم که خود اون نقطه عطفی شد واسه ورود من به شناخته شدن در صنعت.
یه چیزی تو ببخشید میگم تو شما توی چون فدات بشن شو یه لحظه یادم میفته مخلصیم توی چیز توی مالزی توی یکی از بهترین دانشگاه‌های رشته رو خونده بودیم بله. ولی بعد یه مرتبه احساس کردیم که دوباره باید بیایم و دی بی ای شو بخونیم توی تهران، با اینکه فکر میکنم نیازی نداشتیم، درست میگم از نظر علم و دانشی؟
ببین شاید دقیقاً، شاید اگه یادم مغروری بودم یا به قول تو اون فروتنی نبود دقیقاً هیچ وقت بهش فکر نمیکنم، ولی وقتی که خب تلاشایی که توی اون حالا زمان پوشاک حداقل در 3 سال سرجه داشتم به این رسیدم که هم نتورک مهمه، همین که من سال 2009 مدرک تحصیلی رو گرفته بودم و بعد فکر میکنم 2021 شده بود دیگه رفتم دی بی ای رهبری ریتیل رو خوندم، جفتش هم احساس میکردم که باید اون تایتل رو داشته باشم. اون شاید خیلی بگن که خب تایتل دی بی ای یک ساله تایتل خاصی نیست، ولی به هر حال به شدت دوره‌های ام بی ای و دی بی ای کاربردی ریتیل در ایران مخصوصا حوزه فشنش سیلابسای بود که کسانی که دوره رو برگزار کردن به شدت حرفه‌ای برگزار کردن و حالا امروز شورت کورس شاید در یک ساله، شاید امکانش بود شاید میشد 4 ساله هم برگزار شه، خیلی عمقش بیشتر میشد و جزو بهترین دوره‌هایی بود که هست و بود و امروز هم حالا یه خود تغییر مدل داره و داره انجام میشه توی صنعتمون. خب پیدا کردم، تارگتش کردم، ولی بله برای نتورک رفتم دوباره نشستم کلاس دی بی ای که شاید اون روز امروز استراتژی که شاید بعد سوالت باشه ازم بپرسی به خوبی اونجا استراتژی رو یاد گرفتم، چون در دو سال تحصیلم من استراتژی نخونده بودم تو کورسی که بود، ولی خیلی از سیلابسای دیگه‌اش برای من شاید تکرار بود، بخش اچ آر، چون توی اون مینی ام بی ای که درس میشه گفت تو دو سال خونده بودم دقیقاً خونده بودمش، اما باز غروری نشد.
نتورک چقدر مهمه که به خاطرش اون کار کردی؟
ببین نتورک همه جا مهمه، حتی بیرون از ایران، یعنی واقعا نتورک، باز مرزبندی نکنیم بین ایران و خارج، نتورک همه چیزه، یعنی حتی خود من اینو یادم رفت بگم توی کشور مالزی بعضی که تونستم ورک پرمیتمو بگیرم و برم مشغول به کار بشم، باز برادر من تونسته بود زودتر بره و تو اون شرکت کار کنه و منو معرفی کرد. اینی که نتورک همه جا مهمه خب
بله.
ولی این که چه کار بکنیم که به نتورک درست برسیم، من به هر حال انتخابای هوشمندانه خودمون هست دیگه، که آیا جایی رو که انتخاب میکنیم، چون تا زمانی که شما میتونید وارد یک کامیونیتی یا نتورکی بشین میتونید در موردش تحقیق کنید، ولی هیچ کسی نمیدونه که چقدر این ورود دو جنبه داره، یا خودمون ممکنه نتونیم خودمون رو فیت کنیم با اون فضا اون نتورک، یا اینکه اون نتورک درست و انتخاب درستی نباشه، چون به هر حال همه آدما دارن تو صنعت تلاش میکنن، هر کسی به اندازه توان خودش، یعنی باز امروز دوباره تو این صحبت ما نمیایم بگیم کی خوبه کی بده، همه دارن زحمت میکشن. من چیزی که از بزرگترهای خودم حداقل تو این 6-7 سالی که ایرانم، از همه آدمهایی که باشون کار کردم یاد گرفتم که هر کسی که داره زحمت میکشه ارزشمنده، حالا یه کسی آگاهانه یا ناگاهانه تو اون لولی برگزار نمیکنه که بتونه خروجی 100% رو به آدم ها بده.
من خودم اگه بخوام واقعا از مثلا حسرت های زندگیم بگم، حسرت نه حالا به اون معنا، به معنی اشتباهی که میدونم فاحشه و یه تایم طولانی انجامش دادم، این بودش که بلد نبودم با آدم ها نتورک برقرار بکنم، و از سر غرورم نبود، واقعا از سر خجالت کشیدنه بود. قبلش میگفتم برد، یعنی من به شدت ممکن بود یه جا شما رو ببینم و دلم بخواد باهاتون حرف بزنم خیلی زیاد و روم نمیشد این کار بکنم. حتی یادم یه بار توی پادکست برای بچه ها گفتم که من سخنرانی اگه یه جایی میرفتم انجام میدم تموم میشد، سری میرفتم سوار ماشین میشدم رفتم خونه، یعنی حتی وای نمی‌سادم و مراسم بعدشو که آدم‌ها می‌خوان عکس بگیرن با آدم صحبت بکنن، هم معذب می‌شدم همین که نمی‌دونستم بعد وایسم چیکار کنم، مثلا کجا نگاه کنم، بعد مثلا همینجوری وایسم مثل مجسمه چیکار بکنم، و واقعا جزء اشتباه زندگیمون نتورک بود همیشه. احساس می‌کردم که بلدش نیستم، نمی‌دونم بعد چی بگم، یا آدم بزرگتر از خودم که می‌دونم، احساس می‌کردم همه عضلاتم قفل شده، اصلا نمیدونم باید چی بگم چیکار بکنم، و یکی از اشتباهای خیلی خیلی بزرگی من هم بود.
حالا یه نکته رو فقط بهت بگم که جالب راجع به نتورک گفتی، دوباره فکر نکنیم همه چیز نتورکه. شما باید یک چیزی داشته باشین یا به یک پتانسیلی برسین و باز در نتورک هم حضور پیدا کنین. یعنی امروز باز صحبت ما، چون باز مخاطبین بچهای علاقه من به حوزه مد و پوشاک و کلا مقوله فشن هستن، برداشت درستش این هستش که نتورک لازمه، ولی ما اگر وارد یک نتورک بشیم و نخواهیم که چیزی یاد بگیریم یا چیزی به دست بیاریم، تاشون نتورک هم کار نمیکنه. یعنی عکسش که میگیم رانت.
آره آره.
رانت یه موضوع، نتورک قصه دیگه است. شما در هر نتورکی که وارد میشید، فارغ از اینکه چقدر اون نتورک کامیونیتی داره، باید چیزی برای ارائه داشته باشید، چیزی برای یادگیری. هیچی هم که نداشته باشید، بالاخره شما یه کورس هم برین یه سال تو اون نتورکین دیگه.
آره.
از آموزه هاتون میتونید اگر چیزی هم ندارید که اضافه کنید یا کم کنید به اون نتورک استفاده کنید.
دقیقا.
پس درستش اینه که نتورک مهمه، ولی باید در نتورک بخوایم بریم و هدفمند وارد نتورک آره، بشیم. آره. ببین یه چیزی که باز لازمه بگیم توی این فضایی که شنونده‌های پادکست دارن اینه که ما باید علاقه‌مون واقعی باشه. یعنی امروز اگر فکر میکنیم ما فشن رو دوست داریم، بریم طراحی بخونیم، ما فشن رو دوست داریم، خیلی مثلا مدلینگ رو دوست دارن، خودشون رو گول میزنن.
آره.
چون طرف نمیتونه مدل بشه، میگه من برم فشن بخونم. مثلا که مدلینگ رو دوست داره، اون دوباره یه حرفه دیگه است، چه مدل پسر چه مدل دختر. میخوام بگم که علاقه یه قصه است، خواستن واقعی بودنش، اینکه شو نباشه، اینکه ترند نباشه. امروز بریم تو این نتورک یا تو این کامیونیتی که خب چقدر جذابه که ما فشن خوندیم. میخوام بگم اینا رو هم وقتی که بشه از هم تفکیک کرد خیلی اتفاق میفته. الزاما نمیگم که باید دوباره همه افرادی که وارد میشن هدف داشته باشن. ما هیچ وقت نباید حق به خودمون بدیم کسی رو قضاوت کنیم یا بهش بگیم چه کار بکن. ولی میخوایم بگیم وقتی این صحبت رو کسی گوش بکنه، حداقل میتونه بدونه، حتی اگر برای فان اومده یه جا درس فشن بخونه، بدونه تکلیفش به خودش مشخص.
آره.
پس انتظاری ازش نمیره که پایان این نتورک تو اون نتورک جز مثلا ده نفر اول اون کامیونیتیش. آره. بشه. گرفتی شد. بازم ما باید به همه بچه‌ها فضا بدیم.
آره.
چون امروز مخصوصا صحبتی که داریم میکنیم اینه که دیگه هیچ حد و مرزی وجود نداره. آره. و هیچ باید و نبایدی وجود نداره. امروز حتی با فضای چت جی پی تی و فضاهای اطلاعات آنلاینی که اومده، شاید با ساعت‌ها درس خوندن از نوع اطلاعات تخصصی، یه کسی بتونه کل دوره فشن مارکتینگ مثلا 2 ساله 4 ساله یا حتی مدارج بالاترش هم بشینه بخونه تو خونه. دیگه میخوام بگم که فضا امروز خیلی بازتر از قبل شده، ولی همه اینها باید مکمل هم باشه.
دقیقا.
انتخاب آکادمی درست، انتخاب اساتید درست، انتخاب راهنماهای درست.
دقیقا.
از نوع نگاه و در کنارش مشورت گرفتن. امروز قطعا حضور خودتو تو این راه و رسالتی که داری برای اینکه ورودی یا انگیجمنت کسانی که دارن در از این پادکست رو میبینن زیاده دیگه. خود اونها به واسطه وقتی که تو میتونی بذاری و خب میتونه خیلی کمکشون بکنه، میتونه مشورت رو ایجاد بکنه دیگه، که آقا ما امروز علاقه مندیم، که زمان ما هم بوده ها، ولی شاید در حسرت از حسرت صحبت کردی، در حسرت من هم همیشه این بود که چرا مثلا من 25 سالگی یا بعد 27 سالگی باید تو این مسیر میمادم. اگر من میتونستم اون راهنمایی که بعدا تو همین ایران هم پیدا کردم و تاثیرگذار بودن افرادی که باعث شدن حتی من در همین کریرم توی کشور ایران موفقیت هایی رو داشته باشم، این حسرت بود که چرا زودتر اتفاق نیفتاد. ولی همیشه باز به این اعتقاد دارم که میگم هر دلیلی، هر چیزی به خاطر یه دلیلی اتفاق میفته دیگه. شاید زمان مناسبش برای من اون سن و سال بوده، ولی با پرسیدن میشه راهنماهای درست رو پیدا کرد. مثلا همین صحبتایی که الان کردیم دیگه. یعنی امروز هر فرصتی که هست، من باز میگم هر کسی با هر توان مالی که داره، اگر میتواند درس فشن رو برود و در یک کشور اروپایی مثل انگلستان یا مثل فرانسه یا مثل ایتالیا بخواند، باید هر کاری کنه که به اونجا برسه. وقتی نمیتواند، نمیرسد، هی باید از اون استیج یا از اون مرحله های بیاد پایین تر.
آره.
چون امروز فضای آموزش بین‌المللی یه چرخی رو از ابتدا اختراع نکرده، که امروز سالها از زمانی که حالا اصلا شما بگو رشته فشن مارکتینگ مال 2002 به بعد جدید بوده، ولی سالها به حال مارکتینگ بوده دیگه. بعد اومدن به عنوان یه پروداکت، اونها هم دیدن فشن جذابه، گفتن خب مثلا مارکتینگ ما ورودیش کمه.
آره.
بیایم نیاز بازارم هست، فشن مارکتینگ رو ایجاد کنیم که جذابیتش ورودی به ما بده، در ازای این ورودی خروجی پرفکت رو دادن. حالا من نیما ازش چقدر برداشتم، چقدر استفاده کردم، به توان خودم بوده دیگه.
دقیقا.
میخوام بگم باز شایبه ایجاد نکنه که چرا نیما امروز در این صحبت و مخاطبینش میگه برای اون تلاش کنید، چون مسیر رشته میشه مسیر کامل بودنش، چیزی که الفاش در کل دنیا تو اینترنت هم سرچ کنیم هست دیگه. دیپلمای فشن همه کورساش هست، ادوانس دیپلماش هست.
آره.
لیسانسش هست، فوق لیسانسش هست، پی اچ دی و پست پی اچ دی ش هم هست. پس ما بتونیم بریم اونجاها درس بکنیم، تحصیل کنیم، چون تو کشور ما هنوز داریم سعی میکنیم که به خوبی اجراش بکنیم.
یه سوال بپرسم، استراتژی یکی این که معنیش چیه و اینکه اگر یه کسی که تازه داره کارش رو شروع میکنه اصلا باید استراتژی داشته باشه یا نه و چه نوعی باید این استراتژی رو داشته باشه و چی کار بکنه که بتونه برند موفق بشه؟
ببین خیلی ساده بخوام بهت بگم، از یکی از اساتیدم که استراتژی رو یاد گرفتم، قبلش برام خیلی واژه قلمبه سلمبه بود، حتی الان شاید خیلی‌ها بشنون، به هر حال ایشون به روش ساده جوری تدریس کردن که من فهمیدم استراتژی خیلی ساده. استراتژی یعنی که هدف داشته باشی. حالا ممکنه باز از نگاه آکادمیک بخوایم بریم صحبت کنیم این تعریف غلطی باشه، ولی سادهش اینه که ما برای هر کاری اهدافی رو داشته باشیم. اهداف باز چیزی که من در واحد استراتژی یاد گرفتم و در ایرانم درسش رو خوندم، نه بیرون از ایران چون تو سیلابس درسیم نبود، اینه که ما بتونیم اهداف کوتاه مدت تعیین کنیم برای خودمون و اهداف بلند مدت. حالا این برمیگرده به زندگی شخصیمون، به زندگی شغلیمون و تو از دیدگاه برند پرسیدی. امروز استراتژی‌های مختلفی وجود داره در برندسازی، در مدیریت برند پوشاک یا در قصه های دیگه. استراتژی‌های مالی وجود داره، اهداف ساختارهای سیاست‌های منابع انسانی وجود داره، ولی چیزی که باز بخوایم به عنوان تجربه بگیم قطعا نیازمنده. و در مورد برندها من میام نگاه کلونش رو باز میگم، آن چیزی که آکادمی به من یاد داده و تجربه این سالها، چیزی که من یاد گرفتم این هستش که تقریبا میشه گفتش ما باید این فضای استراتژیکی مقداری پیچیده است یا شاید سخت باشه رو تقسیم کنیم به شاکله‌های اصلیه، عرضم به حضورت، اصلی مثل داشتن اهداف مالی که در هر کسب و کاری اینی که خواهم گفت نیازه، یعنی نه اینکه شما فقط بگی در کسب و کار مد و پوشاک فشن، امروز در کسب و کار آکادمی شما هم هست، حتی در کسب و کار پادکست است. از قلم نندازم اهداف مالیه، اهداف منابع انسانیه، اهداف واحدهای زیر ساخت و آیتیه، اهداف برندسازی و بازاریابی با همه،
بله،
اهداف استراتژی‌های زنجیره تأمینه که این خودش بری داخلش ورود کنید، تأمین یه قصه است، لاجستیک یه قصه است. ولی طبعا میشه گفت این 5-6 تا رکن اصلی رو در همه کسب و کارهای این استراتژی‌ها غیر از حالا فضای شخصی داره. و برگردیم به قصه، حالا اون سواد و تحصیلاتی که من دارم در برندسازی بسیار مهمه، چون شما کلاً خلق یک برند رو که بخوایم توضیح بدیم در حوزه مد و پوشاک، برمیگردیم به همون قصه‌ای که گفتیم برند یه موجود زنده است. زمانی که به عنوان یک خالق میخوای چیزی رو خلق بکنی، فارغ از این که توانایی یا سواد آکادمیکش رو داری یا نه، ذاتاً تو یک کسی هستی که تجربه از تو یک خالق برند ساخته، نیازمند این هستی که بیای یک شاکله ای از همه این مسائل رو بنویسی، بیاری روی کاغذ و هویت بدی به اون برندی که میخوای خلق کنی. که باز من مثال فرزند کودک رو میزنم، چون همه چی برای مخاطبی که میشنوه خیلی ساده قابل همزادپنداریه دیگه. بیای فکر کنی که چه چیزی میخواد اتفاق بیفته، اون فرزند متولد میشه، پسر یا دختر، نیازاش فرم کنه، لباسایی که باباش تهیه کنی اسمش چیه، بعد چه کار بکنی تا به تولد برسه، همه این اتفاقات و رشدش تا بشه یک موجود بالغ 90 ساله که حالا روزی اوریج سن بگیم حالا 80 ساله از دنیا بره، قصه برندسازیه و قصه استراتژی بسیار مهمه. اما یک پازل از یه پازل خیلی تصویر بزرگتری که شما اگه همه اینها رو نداشته باشی، بهترین متخصصای دنیا رو هم بیاری، بهترین عددهای مالی رو هم بهشون پرداخت بکنی، نمیتونی یک برند رو خلق کنی. بعد فردی استراتژیست برند یا استراتژیست برندسازی بیاری که بتونه قصه رو درست کنه، میتونه ترمیم بکنه، میتونه بهش خط و مش بده، ولی یه چیزی که من تجربه کردم اینه که ما همیشه قیفی رو داریم، باید بیایم استاندارد بهمون علم میگه که این قیفه از بالا به پایین باید اول از اون بالا شکل بگیره بیا تو اون قیفه پایین، خروجیش هی سه به سه بیاد پایین تر. ولی همیشه ما شاید این قیفه رو برعکس اجرا کنیم تو همه دنیاها، جایی که از آکادمی استفاده نکنیم، از علم استفاده نکنیم، یعنی میایم خلقش میکنیم از پایین.
بله،
نمیدونیم مخاطبمون کیه، نمیدونیم برای چی خلقش کردیم، نمیدونیم اسمش رو چی بذاریم. حالا تو گذشته ها، امروز که روز به روز آکادمی اومده کنار این قصه، ولی میایم اونو انجام میدیم، بعد تو مسیر شروع میکنیم با آزمون و خطا رسیدن به بلوغش. که باز بگم توی همین موضوع که تمام کسانی که امروز موفق هستن و اگر تحصیلات آکادمیک که مستقیم نداشتن تو این حوزه، مطمئن باش با آزمون و خطا یا با اون درک بالایی که داشتن توی تجربیاتی که وارد بازار کار شدن، همه اینها رو رعایت کردن که امروز رسیدن. آره. میخوام بهت بگم که هیچ برندی تصادفی به هیچ موفقیتی نمیرسه. و باز دقت کن، نمیگم ایرانی، نمیگم خارجی، میگم برند. حالا بیایم تو حوزه تخصصی مد و پوشاک و فشن، باید تحقیقات بازار داشته باشه، هویت داشته باشه، جایگاهش مشخص باشه، برای کی میخوایم تولید کنیم، چی میخوایم تولید کنیم. خیلی وقتا ما میایم توانایی داریم و تولید کننده های خوبی هستیم، میایم تولید میکنیم، بعد میخوایم بفروشیم. درسته که امروز علم امروز میگه که نباید هزینه های سرمایه‌مون یا منابع انسانیمون رو هدر بدیم، و امروز شاید بشینی صحبت بکنی، علم میگه که اصلا شما یا باید تولید کننده باشی یا باید ریتیلر باشی.
دقیقاً
میتوانی یکی باشی، ولی اینا باید ساختارش از هم جدا باشه. دلیلش اینه که ریتیلر یه تخصص فروش ریتیله. یا حتی منی که ادام کنم مارکتینگ خوندم یا مارکتینگ بلدم، من نباید یه محصول خوبو بگیرم بتونم بفروشم. من اگه فشن مارکترم، باید حتی یه کالایی که ایراد داره رو بتونم براش مارکتینگ انجام بدم و بفروشم. چی میشه کار مارکتینگ؟ حالا قصه فروش یه قصه دیگه است که باز جذابه بگم که چون من شانس اینو داشتم که درست تحصیلاتم فشن مارکتینگ بوده، ولی ورود به فروش مجموعه بی تو بی سرژه باز رزومه منو تو بخش فروش پررنگ کرد. و جز اون بچه‌ای هستم تو این صنعت که جفتشو تجربه کردن. خود بازی فروش و بازاریابی همیشه دعوای بینشونه، که همیشه اون بچه‌هایی که سیلز کار نکردن، دنیاشون دنیای مارکتینگه، هزار و یک کار میکنن با هزینه‌هایی که باید بکنن، اما بچه‌های سیلز میگن آخرش من تونستم اینو بفروشم، اینو نتونستم بفروشم. و اونها هم یه قصه هاییه که حالا حتما اگر فیدبک خوبی از بیننده‌هات و شنونده‌هات گرفتیم، میشه بعدها مثلا در مورد اینا ساعت‌ها نشه صحبت کرد. ولی برگردم باز به سوالی که پرسیدی، استراتژی برندسازی برای ورود به بازار مهمه، برای جایگاهش مهمه و نحوه ورود. خلاصه باز بخوام بگم، خیلی پادکستمون فنی نشه، مثل این میمونه که شما امروز استراتژی کلانت، یعنی کسی که نشسته استراتژی کل سازمانتو نوشته، نه من استراتژیست برند یا استراتژیست فضای فروش و بازاریابی، باید اون کسی که نشسته توی اون بالا تصمیم بگیری که امروز من میتونم انتخاب کنم، مثال یه کالایی رو بفروشم 1000 تومان و اینو به 1,000,000 نفر بفروشم، یا یه کالایی رو بفروشم 1,000,000 تومان و به 1,000 نفر بفروشم. این استراتژی کلانه دیگه. برای همین میگم باید خالقین برند همه این استراتژی ها رو بشینن و تعیین کنن و تبیینش کنن. بعد که من بدونم چه هدفی رو داره، اون موقع من میتونم در برندسازی بگم که این چه مخاطبی رو داره و کالایی که قیمتش مخاطبش فرق میکنه چطور ورود کنه به بازار.
آره.
خیلی بحثای پیچیده ایه که باز من میخوام بگم که در تجربه کاری، یعنی من امروز مدعی نیستم که تمام اون 2 سال تحصیل منو به این پختگی شاید رسونده، که هنوز باز کم داره ها. خب ولی میخوام بهت بگم که کار کردن در کنار تحصیلات آکادمیک تو رو به این نقطه میرسونه که میتوان اینا رو تحلیل بکنی، و الان شاید تهش همه کورسای دانشگاهی بهترینش هم که باشه، و چیزی که امروز واسه من شاید ایدئالمه که در انگلستان در بهترین دانشگاه مثلا لندن یا پاریس بتونم درسش رو فرصتش داشتم برگردم عقب بخونم، تهش یه کورس 2 ماه هست دیگه.
آره.
همه این چیزایی که من میگم باز نتونست معلم من تو اون 2 ماه بهم بگه، که وقتی اومدم اینا رو تلفیق دادم توی اتفاق انجام دادم و رفتم دوره‌های تکمیلی دیدم و هی ورودی ذهنم، امروز شاید من امروز دارم متکلم وقت حرف میزنم تو این پادکست، یعنی خیلی جاها فقط هی دیتا ورودی به ذهنم بوده دیگه، اکتساب کردم این اتفاقات رو و امروز رسیدم به این که میتوانم بگم که بسیار پیچیده است ولی قابل انجام است. آره. و میشه از تخصصش حرف زد.
دقیقاً. و یه چیزی که ما یه کلاس داریم توی چیز تو آکادمی اسمش جامعه فروشه. تو جامعه فروش ما مارکتینگ و برندینگ رو میگه مخصوص صنعت طلا. بعد معمولاً به کاستومر سگمنت و STP و اینا که میرسیم، چون حجم ترمین بچه‌ها زیاد میشه، یکی از قرای همیشگیشون اینه که آقا مگه فلان برند و فلان برندم اومدن این کارا رو کردن. معمولا خب برنده قدیمی تر اسم میبرن که مشخصه که خب این پروسه براشون طی نشده. بعد همیشه جوابی که ما میدیم مثل جواب توه، میگیم که اینا شاید اون موقع این کارا نکرده باشن، ولی یک شرایط جوری بوده که میتونستن خطاهای بیشتری از امروز من و تو داشته باشن، چون خب براشون خیلی فضا بازتر بوده. دو اینکه اگرم انجامش ندادن مجبور شدن هزینهشو بدن، یعنی مجبور شده انقدر هزینهشو
هزینه
سعی خطا بکنه. آفرین، دقیقاً، تا برسه آخرش به همین چیزی که ما سر این کلاس باید یادش بگیریم. خب الان چون شرایط بده، بهتره که بیایم از اول اصولی و علمی و آکادمیکشو ببریم جلو دیگه. چه کاری سعی و خطا بکنه؟
100%. نکته‌ای که با صحبتات اوایل پرسشت بود که ما نریم مدرکش رو نگیریم بریم مهارت رو کسب کنیم، مهارت هم لازمه، امروز مهارت لازمه شه، ولی اگر تو یک مسیری نباشه، یا به قول تو انجام اون تکالیف، انجام امتحانا، انجام آن چیزی که اون کسی که مسئولیت اون کلاس رو گرفته رو انجام ندیم، هیچ وقت این موضوع جدی نمیشه و تو دل قصه نمیاد. و یک ضعفی که شاید امروز صنعت ما داشته باشه که هممون داریم کمک میکنیم، بلکه به اندازه هم خوش من در واقع هم شخصی خودم، نه اون شخصیت حقوقی که تو انجمن دارم، به عنوان شخصیت حقیقی ما دارم، اینه که ضعفی هم که وجود داره اینه که ماها سعی کنیم کاری بکنیم که تمام این مهارت هایی که گفته میشه و ازش صحبت میکنیم بتونه توسط بچه‌ها کسب بشه، توسط کسایی که به این صنعت، چون فشن خیلی موضوع جذابیه دیگه، همه دوستان هم میان توش، ولی باید مسیری رو بهش بدیم که بتونه این اتفاق این تمرینه انجام بشه و جوری آب دیده و پخته بشن که وقتی که شما میگی یک نفر فارغ التحصیله از هر دوره‌ای، حتی اصلا مثال باز میگم، نمیخوام شایبه ایرانی خارجی باشه، حتی ممکنه امروز یه نفر بره انگلیس درس بخونه برگرده و یک دهمون کسی که شاید تو کلاس تو اومده باشه فقط مهارت تلاسازی فشن هم یاد گرفته شده نشه، یعنی باز میخوام بگم قضاوت نمیکنم یا لیبل نمیزنم، اما حرفم چیه، تلاش همه ما هاست که بتونیم مهارت رو جوری در این بچه‌ها بالا ببریم که برند های ما بتونن ازش منتفع بشن.
دقیقاً.
ولی جزء نقاط ضعفمون بوده که مقصرش هممون هستیم، یعنی از من نیما گرفته توی اردوان و همه کسایی که داریم توی این صنعت
کار میکنیم. و میدونی یه چیزی که به نظر من تحصیلات میده، ما یه استاد داشتیم، من ارشدم و دانشگاه شریف خوندم، ولی استاد اونجا بود دکتر شهرشانی که ویدیوهاش تو آپارات و اینا الان تازه این سالا اومده بیرون. بعد اگه اشتباه نکنم ایشون یه چیزی داشت راجع به این که چرا ما باید انتگرال بخونیم، چرا باید مثلا این معادلات سخت رو حل بکنیم، چون خب واقعا هیچ وقت به کار هیچ کدوم ماها نیومد. بعد میگفت اینا رو باید بخونی برای اینکه تو ذهنت تو یاد بگیری حل مسئله انجام بدی، ذهنت انگار اون چیزاش سیناپساش به هم دیگه وصل بشه که حل مسئله مشکلات زندگی تو بتونی برطرف بکنی.
دقیقا.
و یه سوالی که دارم، میدونم تا قرب راجع بهش حرف نزنیم، ولی ما میتونیم راجع به انجمن حرف بزنیم؟ یعنی به این بگی که انجمن چی کار میکنه الان و رسالتش چیه؟
نه اینو تمیزش کنم به قول اساتیدی که دارم ازشون یاد گرفتم. دلیل اینکه گفتم خیلی در مورد انجمن صحبت نکنیم بود که من همیشه شخصیت حقوقی دارم که دبیر انجمن هست و نمیتواند هر چیزی را بگوید.
آره.
و یک شخصیت حقیقی دارم که امروز از اون شخصیت حقیقی و شخص نیما ذوقی خواستم باهات صحبت بکنم، که امروز حتی اگر نظر شخصیش رو بده ممکنه استنباط بشه که خطابش به مخاطبینش هست در اون شخصیت حقوقی که داره. من شاید خیلی آدمه نمیخوام اسمشو بگم که چی، یعنی تعریفش چیه، ولی آدمی هم که خیلی خودم به شدت سعی کنم حواسم به همه چیز باشه. آره. ولی دلیلش این بود، اگر نه که با افتخار آره. در انجمن نشانه تجاری پوشاک ایران
یه چیزی بگم چرا برای من خیلی مهمه، چون انجمن شما، یعنی انجمن نشانه تجاری ایران، وقتی ما میبینیم به شدت برای ما جای جذابیه، چون آدمایی که توشن جز معدود جاهاییه که تک تکتون فوق العاده با سوادین، یعنی شما دکتر فاطمی، خدا آقای چیز،
آقای
علیرضا
صفاری، آقای بهرامپور، خیلی اصلا اسماری از قلم میاد.
آره بعد ماجرا
میدونستی یه هیئت مدیره 9 نفره داریم
واقعا،
یعنی بخوایم به درستی ادا کنیم باید اسم همه این افراد آره. بیاد، ولی خب حالا
و تک تک فوق العاده با سوادن و جز اون کسایی هستند که مثلا من آقای فاطمی همیشه، یعنی تقریبا همه تو پادکست میدن، جز الگوهای زندگی منه، که جز خودشون هم همیشه میگفتن که هر مشکلی وجود داره باید آکادمیک برطرف بشه، اگه یه مشکلی داشتن همیشه میشه سن راجبش یه عالمه مقاله میخوندن. به خود شما همینطور، آقای صفاریان پور همینطور، آقای صفاری ببخشید، آقای
بهرامپور
فامیلا قاطی شد با هم دیگه.
آره.
بعد و فوق العاده جذابن، یعنی جز اون جاهایی که آدم احساس میکنه اصلا یه جای خیلی 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 خفنه.
حالا ازش صحبت کنم چون ممکنه جذاب باشه واسه بیننده هات و شنونده هات. دقیقاً این که من عرضم به حضور زمانی که خب سعی کردم و به این نتیجه رسیدم که هر آنچه که میتوانستم هم کسب کردم هم به اون برندی که براش کار میکردم بهش اهدا کردم، برای اون رشدی که همیشه فکر میکنم، میگم من فکر میکنم صبور نباید باشم چون زمان زیاد نیست، میگم تهش نهایت من میتونم تا 50 سالگی مفید کار کنم. وقتی که دوباره سن 50 سالگی رد بشه دیگه هر چند خودمون آپدیت نگه داریم میریم توی دوران افول کاریمون دیگه. میخوام بگم که به دلیل اینکه حالا جایز نمیدونستم که صبور باشم، شاید سالها میتونستم تو اون پوزیشن و موقعیت کاری که داشتم کار میکنم و متحد بمونم به اون مجموعه، به این نتیجه رسیدم که دیگه فضای رشد یا فضای برد برد برای هر دو طرف اینه که من مسیرم رو توی فضای دیگه جستجو کنم. و خب فکرم به فضای مشاوره و کار کردن به صورت فریلنس و کار کردن به فضایی که بتونی بیشتر خدمات بدی به کسانی که ممکنه بتونن زینف بشن. حالا اینم یه تحصیل بکنم، اعتقادمه برای باز کسانی که میشنم میگم همیشه زمان همه آدم ها مطلق نه بدن نه خوب. امروز نیما ممکنه برای کسی خیلی خوب کار کرده باشه، برای کسی خیلی بد کار کرده باشه. میخوام بگم همه چیزو نسبی ببینیم نه مطلق. خب خلاصه بهت بگم این شد که از فضایی که ایجاد شد از شانس خوب من و شاید اتفاقی که گفتیم به درستی انجام میشه، انجمن نشانه تجاری پوشاک ایران یه سابقه داشت که 4 سال به صورت هیئت امنایی اداره شده بود و همه توی مسیر کمک کردن، حتی بچه‌هایی که تو رول من بودن.
بله.
چون انجمن هنوز توسط اتاق بازرگانی به رسمیت شناخته نشده بود و رسمیت نداشت تولدش.
درست.
خب خیلی هیئت امنایی اداره شده بود و رسیده بود به نقطه‌ای که همه کمک کرده بودن، ولی شانسی که من داشتم این بود که به نقطه‌ای رسیدیم که انجمن رسما 20 آذر 401 ثبت شد توسط اتاق بازرگانی و مجمعش رسمیت پیدا کرد و رسمیتش باعث شد که هیئت مدیره این اجازه رو داشته باشن که رسما یک دبیر رو استخدام کنن که فول تایم باشه و فضای کارهایی که تا قبل از این همه به صورت حالا فریلنس یا به صورت کمک انجام دادن حداقل در رول دبیر اجرایی این انجمن، موقعیتی شد که نصیب من شد و خب برای منم افتخار بود. امروز زمانی که تماس گرفته شد، اون زمان آقای دکتر علیرضا صفاری رئیس انجمن بودن که منو دعوت کردن به مصاحبه و صحبت کردیم و بعد دوستانی مثل جناب آقای فاطمی و آقای بهرام شهریاری که هیئت رئیسه انجمن بودن و من رفتم مصاحبه و اتفاق جوری بود که شاید در اون زمان هر دو طرف، یعنی هم انجمن با اینکه رول یه رول دبیر اجرایی بود که شاید یه بوروکراسیای اداری داشت و من اصلا بلدش نبودم، تا به امروز اصلا کار تشکلی و انجیوی انجام نداده بودم که خب آقای صفاری کمکم کرد چون ایشون سالها از زمان دبیرستان کار انجیوی انجام داده بود در صنایع دیگه. ولی میخوام بگم که صحبت که کردیم برای دوستانم این جذابیت وجود داشت که خب کسی که حالا میتونه این رول دبیر رو بگیره که بخشایی که ممکنه نقطه ضعف من حتی تا به امروز باشه رو یاد بگیره و تکمیل بکنه، این آدم به هر حال تحصیلات مرتبط داره و سابقه کار فروش و بازاریابی برندسازی داره. اینه که با یه حال خوب هر دو گروه شروع کردیم از فروردین تمام میشه گفت 1402 از روزی که انجمن تو دو ماه آخری که به رسمیت رسیده بود، من این مسیر رو که امسال تو سال سوم هستم شروع کردم و خب همش یاد گرفتم دیگه از بزرگترها، از کسانی که میگم اسم بخوام بیارم ممکن اسمی از قلم بیفته یا ممکنه شایبه ایجاد شه برای دوستانی که میبینن که امروز شاید ما داریم، یعنی من همیشه شخصا سعی کنم جایی رو پروموت نکنم، باید شاید وظیفه‌ام باشه پروموت بکنم، اما اخلاق حرفه‌ایم اینه که من از تریبون حداقل تو نیازی نداره استفاده کنم که جایی رو پروموت کنم، برای همین گفتم خیلی به دیتیلش ورود نکنی. اما قصه اینجاست که از بزرگترها یاد گرفتم و جزء انجمن‌هایی هستش که واقعا همین چیزی که میگی من حس کردم، یعنی حداقل من از روز اول دیدم که یه گروهی دور هم جمع شدن و میخوان با همه سختیایی که کار تشکلی و انجمنی داره کاری رو جلو ببرن.
دقیقا.
از این قسم که ما چرخ رو دوباره از اول اختراع نکنیم. یعنی همیشه من خودم از آقای فاطمی شنیدم که امروز شاید نیازی نداشته با دوستان دیگه کسانی که بودن کنار این قصه وایس سخت کوشی کنه که یک انجمنی برسه به سال سومش. 4 سال عقبه پشتش داشته تا رسمی بشه، یعنی
بله.
در اتحادیه تولید و صادرات یک کارگروه برندسازی بوده، به این دلیل که امروز صنعت ما نیاز داشته یک انجمن تخصصی کمک کنه به برندسازی در حوزه ریتیل فشن. خب ولی میخوام بگم همیشه دیدم که ایشون خواستگاه خودشون و همه دوستانی که حالا توی هیئت مدیره انجمن هستن، نیت این بوده که کمک کنیم به توسعه برندسازی در ایران و این خب همراستاست با هدفی که من داشتم. و وقتی این خلوص نیته در همه این افراد بوده، من هم به زعم خودم میشه گفتش در حالتی که برای من هم شاید هم مثبت بوده حضورم هم منفی، پاش وایسادم به خاطر اینکه اعتقاد دارم که امروز همه چیز باز شاید نقطه اول درآمد مالی نیست. یه بخشش دین من هست، ولی میگم امروز باز من اگر اون گروه هیئت مدیره نبودن یا افرادی نبودن که این اعتماد رو نمی‌کردن که حداقل این مسئولیت رو تا روزی که دارم به من درست بسپرن، من هم همیشه تمام توانم رو گذاشتم. باز شاید کافی نبوده، ولی حداقل با عشق دارم این کار رو میکنم. ولی خب کلا کار تشکلی خیلی سخته توی ایران، حالا دیگه نمیخوامش برود کنم.
و خیلی هم فکر کنم جذابه توی گروه کنارون.
ببین کار کردن با آدم های بزرگ که همیشه جذابه، به خاطر که همه آدم ها بزرگن. امروز میگم من باز از بزرگترام یاد گرفتم که ما هیچ وقت نباید به هیچ کسی انتقاد کنیم. از خود شما که امروز من اومدم دفترت میبینم داری یک کسب و کاری رو مدیریت میکنی قابل احترامن. یعنی موفقیت، باز اینو اینجا بگم، به این نیستش که امروز شاید یک سری افراد توی اون پوزیشن یا توی اون مقام قرار گرفتن و عضو هیئت مدیره یک تشکلی هستن. تصادفی نبوده، این افراد شاید پیشرو بودن و انتخاب شدن به کمک حالا کسانی که کمک کردن که یک مسیری رو برن جلو.
آره.
حالا باز فضا خیلی انجمنی نشه، ولی این انجمن ثبت شده، ادامه داره و خواهد ماند. اما برای منم باعث افتخاره که تا روزی که در توانم باشم مفید باشم، خب وقتی از روز اول دیدم پیشروهای من چه مسیری رو رفتن، منم هی بیشتر براش انرژی گذاشتم. خلاصه‌ام بخوام بهت بگم که خب موضوع جذابی حتما، چون خود شما هم تخصصی کار طلا رو انجام میدی، حتما سعی خواهیم کرد که کمک کنی که بتونیم انجمن رو توسعه بدیم. چون امروز باز مخاطبین تو حوزه مد و فشن هستن، ولی ما امروز در انجمن میخوایم بگیم که فضای رشد اکوسیستم فشن ایران در حوزه برندسازیش باز به روی همه افرادی که یا فعال صنعت هستن در اون اکوسیستم، درسشون رو خوندن، دانشجوان اومدن داره برن برندها کار میکنن، یا میخوان کسب و کاری رو راه بندازن، یا کسب و کاری هستن که فضای تولید و بی تو بی شون رو ازش میخوان عبور کنن و میخوان برن تو فضای ریتیلش. ما میخوایم به همه این دوستان در اصل میشه گفتش که فضا رو براشون باز بذاریم که کنار هم رشد کنیم و همه ما خواهیم رفت، اما این انجمن است که میمونه و هر چقدر توی این مسیر کمک هم کنیم، چقدر با هم بسازیم، از همه افرادی که توی حداقل این مدت من ازشون یاد گرفتم، مسیر یه مسیر با هم هست که بتونیم با هم بسازیم. حالا قطعا تو آینده خودتو میتونی کمک کنی به ما، به خاطری که قطعا داری تو فضای حالا برندسازی در حوزه طلا کار میکنی. دوستانی که به لطف آقای عباد تهرانی عضو هیئت مدیره ما هستن تو حوزه طلا، برندهای طلا در حوزه ریتیلش اومدن کنار ما و داریم کمک میکنیم که بتونیم برندهای عینک، برندهای اکسسوری، برندهای حتی عطر، چون باز تو اون قسم پوشش قرار میگیره، غیر از میشه گفتش که در از برند هایی که فضاشون مثلا ممکنه بشه آرایشی بهداشتی که نمیتونیم ما تو کاتگوری فشن داشته باشیم، اما باقی برند ها باید به این خانواده اضافه بشن. حالا میتونه از جسم صاحب کسب و کار باشه، میتونه از جنس حتی دانشجوی آکادمی شما باشه که ماها بتونیم بستری رو بسازیم و در این بستر ویلکامین به همه.
من که از خدامه، یعنی هر کمک و هر چیزی برای من یه افتخار خیلی بزرگی که پیش شما باشم 100%. و اینکه به طرز وحشتناکی این پادکست به من خوش گذشت بدون تعارف. و این ما آخرین بار که با هم دیگه حرف زده بودیم فکر کنم میشد 8 ماه پیش که دانشگاه تهران با هم دیگه صحبت کردیم.
آره.
نزدیکم بود بیرونمون کنن، انقدر شلوغ کردیم اونجا.
خیلی نشده بود.
آره و خیلی زیاد افتخار به من دادین که اومدین.
خواهش میکنم، شما لطف داشتی به من. و نکته اینجاست که ماشاءالله خودت حالا تو صحبتات هم گفتی تو هم فروتنی میکنی به این دلیل که به حال فوق لیسانس تو خوندید از دانشگاه های زبده و بعد امروز حداقل مسیرت یه مسیر مشخصیه که فرای حتی پادکستی که داری انجام میدی تو اون مسیر حداقل آکادمی آموزش تلاسازی که داری حداقل دین تو ادا میکنی. اینه که اصلا به بزرگتری و کوچیکتری سن یه عدده، به اون نیست، به اینه که هر کدوم ماها بتونیم یه اثر مثبت برداریم، هر کی به اندازه ظرف خودش دیگه.
مخلصیم. آقا دمتون گرم،
خوشحال شدم با صحبت.
خیلی مخلصم، فدات شدم، مخلصم.